شاعر بره اونجا مشاور این بشه، اون بشه مشاور این یکی. حالا یه دعوایی سر این انتصاب ها، میگویند که یک برنامه مدون ملی به لحاظ اینکه ادبیات مثلا نامنگاری ما در اداره ها چگونه باید باشه، این یک پارچه اصلاح بشه. حالا فردا ممکنه البته شهرداری قدم اول رو برداشته پیش بیفته، دیگران ممکنه این کارو نکنن، یا ممکنه تا ما به این برنامه ملی مدون به قول این دوستون برسیم یه 10 سال طول بکشه. بنابراین باز اون مشاوره میتونه جان
اون برنامه ملی رو هم داشته باشیم. من بازم میگم وقتی ما مسئولین ما متاسفانه فارسی حرف زدن رو بلد نیستن، وقتی ما 6 ماه میگیم پروتکل بعد از یادمون میفته پروتکل، ای بابا یه کلمه بیگانه.
آقای روحانی هنوزم فکر میکنم تو خونه بگن پروتکل چون با ما لج کردن انگار، یعنی با رسانه، با فرهنگستان زبان ادب فارسی، با مردمی که اینجا بارها، یعنی من شاید بالای 1000 تا پیامک خودم فقط دیدم که خواستن. چون ما وقتی یک درخواست ملی کردیم گفتیم که فرهنگستان یک نامگذاری کرده، الانم تو این شلوغی ها به زبانمون اهمیت بدیم، از آقای رئیس جمهور شروع بکنن تا وزیر بهداشت تا سخنگو، همه میگفتن پروتکل. الان مثلا یه مدتی است توی رسانه اصلاح شده، توی شبکه خبر میبینم توی زیرنویس ها اصلاح شده، کارشناسان سعی میکنن رعایت کنن، خیلی کمتر شده و خدا رو شکر که این آغاز شد، یعنی این روند آغاز شد. الان مثلا یه شورای شکل گرفته در رادیو در معاونت صدا، شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی نظارت میکنه، نظارت ها داره بیشتر میشه. همکاران من واقعا پیگیری میکنم که این حساسیت رو دارن، ولی خیلی هم گام های بر نداشته هنوز داریم. یکی از دوستان پیامک دادن گفتن از روحانیون عزیز هم بخواهید که فارسی بهتری حرف بزنن. ما فرقی نمیکنه از همه اخشار، از همه گروه ها. خب روحانیون رو ایشون تاکید دارن بر این که بالاخره بیشتر با مردم سر و کار دارن، سخنرانی دارن و چقدر بهتر که با مردم به زبان فارسی سخن بگوییم و به زبان گویا و شیرین و از واژه هایی که این فرهنگ و فرهنگ عمومی و حالا قبلا میگفتن فرهنگ سازی، الان بهتره بگیم فرهنگ پروری، واقعا از منبر شروع میشه. یعنی فکر بکنید که توی نماز جمعه مردم تشویق بشن به کتاب خواندن، توی نماز جمعه بگوییم که به جای پروتکل همه بگوییم شیوه نامه، توی همون مناسک مذهبی بیاموزیم که کار فرهنگی عمومی انجام بدیم، همه با هم یه چیز جدید یاد بگیریم، همه با هم کتاب خوندن رو به سمت شرکت بکنیم، از فیلم ها و آثار خوب حمایت بکنیم. حالا این دقایق پایانی با شما صحبت کنیم.
سلامت باشین. منم عذرخواهی می‌کنم آقای شهرزاد، نظرم همینه، این مشاور باید باشه، اتفاقا با هیچ چیزی در تعارض نیست. ولی خواهشی که دارم از مسئولین بعدی که می‌خوان مشاور انتخاب کنن، خب انتخاب آقای زاکانی انتخاب شایسته‌ای بوده، یعنی آقای صندوقه بالاخره از بزرگان شعر و ادب ما،
بله، و از همکاران خوب ما در رادیو بودن سال‌ها و هستن.
دیدم تو سافتون که مهمان شما بودن. عرضم اینه که خدای نکرده این تبدیل به یه دکانی نشه در ادامه. ما الان یه روزی اومد مشاور رسانه‌ای وارد همین سازمان‌ها و کنار دست مدیران شد. اون روز اول این آدما واقعا مشاور رسانه‌ای بودن، یعنی رسانه فهم بودن، میدونستن این مدیر اگه این حرفو بزنه، این تصمیمو بگیره، آثار رسانه‌ایش تو جامعه چطور هست. اما کم کم دیگه هر کسی که بیکار بود و براش جایی پیدا نمی‌شد، چی از همه راحت‌تر مشاور رسانه، یعنی مشاور رسانه‌ای با مثلا ادمین یه کانال دیگه جاش عوض شد. شما مشاور رسانه‌ای باش سایت ما رو بروز کن. اینو می‌خوام همینا بگم. یه موقع مثلا نگیم خب این آدم که فارسی بلده حرف بزنه، خوندن نوشتن هم بلده، این بیاد بشه مشاور شعر و ادبیات فارسی دیگه، سن نمیتونه به شیراز بگیره، یه حقوقی هم بگیره و یه اقتصادی بگذره دیگه. میخوام بگم که مشاور شعر و ادب مسیر مشاور رسانه‌ای طی نکنه. من موافقم با این فرایند، به شرطی که در آینده یه دکان جدیدی نشه در کنار مدیریت‌ها و مثلا یک منبعی بشه برای تزریق پول به برنامه خدای دیگه. اینو به کمیته امداد تبدیلش نکنیم، بخواهیم که کمک کنیم بذاریمش.
ضمن این که بازم تاکید بکنیم مشروط به این که اینا ثمر بخش باشه، مثلا همین وزیر قبلی فرهنگ و ارشاد اسلامی یک مشاور داشت در حوزه پاسداشت زبان و ادب فارسی، هم آدم در ظاهر میبینه خب چقدر خوب، چقدر مترقی. بازم همین، حالا اگر آقای زاکانی تخصص دیگری دارند و آدم ممکن انتظار نداشته باشه که شناخت عمیقی از شعر و ادبیات داشته باشن، یه مشاور خوب بگیره، ولی حتما لازمه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش تخصص داشته باشه در شعر، در ادبیات، هنر رو بشناسه. یعنی اون دیگه حالا نیاز به مشاور داره که ما تو رسانه اگر بگوییم سه سال بگیم آقای وزیر، آقای مثلا رئیس سازمان سینمای سابق، روی فیلم‌های ایرانی فارسی زبان اسم‌های ایرانی بگذارید، این همه اسم‌های بیگانه انتخاب نکنید، اینا رو چه حسابی الکی داره این فرهنگ غلط رو ترویج می‌کنه در بین مخاطبانش. بعد از 3-4 سال یک مشاور بگذارن، مثلا خروجیش این باشه که بگویند باشه از این به بعد بی خودی اسم بیگانه روی آثار مثلا سینمایی نگذارید، اونم در تلاش همکاران ما در رادیو و همین برنامه است و به هر حال پیگیری هایی که صورت گرفته. خیلی متشکرم، فرصت ما تمام شد. خیلی هم به شما گفتن کافه و اینا میرید مراقب باشید، شیوه نامه ها رو رعایت بکنید، خطر برطرف نشده. خب خدا شکر، درود بر شما، خدا حافظ. %89 شما عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی موافق انتصاب مشاور شعر و ادب فارسی برای شهردار بوده اید و 10% مخالفت کردید. صدای عزیزان رو بشنوید.
ببینید، وجود یک آدم هنرمند و یک شاعر توی سازمان شهرداری چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ چه کمکی به حال شهر میتونه بکنه؟ منی که تو مسیر بس 1.5 ساعت تو ترافیک باشم، بهتر نیست شهردار ما به فکر مشاوری باشه که کمک به حال شهر بکنه؟ جای استادا و جای به نظرم شاعرها و جای سخنورها در شهرداری نیست، اونها در واقع روی چشمهای ما جا دارن ولی و باید بهشون تکریم بشه. بریم
خب، ما باید چند تا چیز در کنار هم داشته باشیم که قدرتمند باشیم. این روزها یک رادیوی شکل گرفته، رادیو ایران پایدار، که درباره جنگ نرم صحبت میکنه و اینا. منم چند شبی شبها اونجا بعد از ساعت در واقع 30 دقیقه بامداد صحبت میکنیم با دوستان کارشناس درباره همین مسائل که یک جانبه از بس که رفتیم با یه بال نمیشه. کشور قدرتمند مثل اینه که بگید مثلا ما فقط قدرت نظامی اگر داشته باشیم کشور قدرتمندی هستیم. نه، کافی نیست و اصلا هم اینطور نخواهد بود. امروز سواد به ما میگوید قدرت آینده یعنی قدرت نظامی در کنار قدرت اقتصادی، در کنار قدرت متقاعد سازی افکار عمومی، اون چیزی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی همه اینا در کنار هم. اون وقتی که دیگه نمیگیم حضور یک شاعر، یک متفکر در کنار شهردار حضور زائدیه.
کار شهردار کار درست و قابل ستایشه.
برای انتخاب مشاور به نظر من فرق یه سری ارگان های دارد بگن که این هزینه داره برای موضوع، در صورت که این هزینه نیست، یک سرمایه‌گذاریه برای آینده و در ضمن یک اشتغال ویژه دقیقا سراسری در حوزه این تحصیل کردگان فن بیان فارسی ادبیات به وجود میاد. به نظرم خیلی عالیه اگه بتونن اجرایش کنن این موضوع.
من معدنی هستم، از شهرک هیز ساواژ‌بلاغ تماس میگیرم. به نظرم دیگه حداقل و کمترین نیازمندی یک مسئولی در اون وعده این هستش که با ادبیات و نگارش آشنا باشه و ما بیاییم یک بار هزینه ای هم دوباره به دولت فربه اضافه بکنیم که یک نفر مشاور این بشه ولی که آقایون نامه ای رو درست بنویسن. من به علت مخالفتم فقط همین هستش، بگرده با درست نویسی به شدت موافقم ولی فکر میکنم خود اون مسئول باید در این درجه از توانایی باشه که نیازمند مشاوری در این زمینه نباشه.
به دوستی هم گفتن که رستمی هستم، مشاور شعر و ادب خوبه اما در بخش مناسب شهرداری، یعنی سازمان فرهنگی هنری و مشاور باید اونجا باشه نه مشاور مستقیم شهردار. این شاعر برانگیزه. دوست عزیزم برخی نظر دیگری دارن، یعنی میگوین مثل شورای عالی سینما که میان هنرمندان توی یک شورای عالی کنار شخص آقای رئیس جمهور می نشینند. این به دلیل این است که رئیس جمهور موظف باشه به سینما در یک جایگاه عالی تر از زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهمیت بده. خب قبلا معاون سینمایی بود، بعد شد سازمان یک شورای عالی شکل گرفت که سطح تصمیم گیری بالاتر بره، مستقیم بشه با مسئولان تراز اول مملکت حرف زد و مشارکت اونها رو جلب کرد. از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم که متوجه بشیم شاید مستقیم شهردار لازم داشته باشه یک مشاور پیدا بکنه که تصمیم‌های بهتری بگیره یا در رده‌های بالاتر بشود با مسئولان صحبت کرد، راه باز باشه. خیلی ممنونم، درود بر شما و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. ستاره‌ای آبی
به نام پروردگار هستی بخش. سلام، آمیختن طبیعی رنگ ها چون پیوند عاشقانه انسان ها زیباست. رنگ آبی رنگ خاکی رو در آغوش میگیره، چنان که آسمان زمین رو، و از این پیوند درخت و سبزه و گل و گیاه و دریاچه و جویبار پدید میاد. نقاش همچون باد بر رنگ‌های گزیده خودش می‌وزه. به سیاره آبی خوش آمدید. من فاطمه میناخانی میزبان شما در این برنامه. در این برنامه می‌خوایم درباره روز جهانی جلوگیری از تخریب محیط زیست در جنگ و درگیری‌های مسلحانه با شما صحبت کنیم. محیط زیست در هیچ جای دنیا در امان نبوده. حتی از آسیب‌های ناشی از جنگ هم جان سالم به در نبرده. در گزارش چند سال پیش ایران به سازمان ملل اعلام شد که جنگ تحمیلی ده‌ها میلیارد دلار به محیط زیست کشور آسیب وارد کرده و بر اساس این برخی کارشناسان معتقدند اثرهای جنگ ماندگاره. تأثیرات جنگ بر محیط زیست کشورها به حدی زیاد بوده که سازمان ملل اولین بار در سال 2001 با تصویب قطعنامه‌ای روز 6 نوامبر برابر با 15 آبان رو روز بین المللی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه نامگذاری کرده. پس از پایان جنگ تحمیلی، آثار زیانبار اون بر محیط زیست هر روز بیشتر نمایان میشه. ریزگردهایی که تا مرکز و حتی نیمه شرقی کشور میرسه، یکی از آثار جفاها و آسیب‌هایی که بر طبیعت وارد شده. در این باره میشنویم صحبت‌های دکتر شینا انصاری، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران.
آثار بسیار از فعالیت‌های انسان بر محیط زیست برگشت ناپذیر هست و یکی از مهمترین این فعالیت‌ها همین جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه هستش که امروز هم تولید سلاح‌های شیمیایی بیولوژیکی هسته‌ای یکی از عوامل اصلی تهدید جوامع انسانی به شمار میرن و اینکه طرفین درگیری‌ها به هر نحوی میخوان که به پیروزی دست پیدا بکنن و عدم پایبندیشون به اصول و قواعد حاکم بین‌المللی عملاً باعث شده که از خطرناک‌ترین سلاح‌ها بخوان استفاده بکنن و این میتونه تأثیرات مخربی رو بر محیط زیست بگذاره. انواع در واقع سلاح‌های شیمیایی که استفاده میشه، ساخت پل و سد در رودخونه‌ها در مسیر مهاجرت ماهی‌ها، ایجاد پایگاه‌های نظامی در اطراف اکوسیستم‌های حساس، زیستگاه‌های حساس، آلودگی تالاب‌ها، اکوسیستم‌های آبی، آلودگی‌های نفتی و تخلیه فاضلاب‌ها و پسماندهای شیمیایی به عنوان نمونه‌هایی هستند که جنگ‌ها میتونن بر محیط زیست ما بر جای بذارن. یکی از تأثیرات مخرب جنگ‌ها با توجه به محدودیتی که ما امروزه در منابع آبیمون باش روبرو هستیم که میتونه بسیار در واقع گسترده و غیر قابل ترمیم و غیر قابل جبران باشه، اثراتی هستش که جنگ‌ها میتونن بر این منابع بگذارن. حالا میتونه آلودگی باشه ناشی از غرق شدن کشتی‌های حامل تسلیحات و مواد منفجر، انفجارهایی که انجام میشه، یا اینکه نفوذ مواد شیمیایی باشه، تخلیه پسماندهای ویژه باشه که اینها باعث میشه هم بر زیستگاه‌های آبی هم بر زیستگاه‌های خشکی ما در واقع تاثیرات مخرب بذاره، هم باعث تشدید رخدادهای مثل سیل، مثل خشکسالی‌ها بشه. و واقعیت همین هستش که این تغییراتی ایجاد میشه در اکوسیستم‌ها هیچ وقت به اون وضعیت قبلی متاسفانه بر نمیگرده. شاید بشه گفت در بهترین حالت این هستش که بعضی از این موجوداتی که وجود دارن با وضعیت جدید به قول معروف سازگار میشن، انطباق پیدا میکنن و اونهایی هم که نتونن آداپته بشن به نوعی از بین میرن. یکی از اثرات بسیار مخرب جنگ‌ها میگذارند رو ما الان بین شاهد هستیم. در کشور ما، استان‌های غربی، جنوب غربی ما، مشکلی که دارن حدود 23 استان کشور ما موزل ریزگردها هستش که ما باهاش در واقع دست به گریبان هستیم. مشکلی که داریم تو کانون‌های خارجی این گرد و غبار در حقیقت این هستش که کانون‌های اصلی و عمده ما مربوط میشه به مرز سوریه و اردن و همینطور در حقیقت اراضی رها شده کشاورزی هست که کانون‌ها کانون‌های عمده گرد و غباری هستند که امروز متاسفانه استان‌های غربی و جنوب غربی کشور ما رو تحت تأثیر قرار دادن. در مورد این اثراتی که جنگ میذاره بر محیط زیست، خب ما به قوانین بشردوستانه هستش که برای همه کشورها الزام آور هستش. اولا که خب در وهله اول میگویست که سعی بشه که زمینه ورود جنگ ها کم بشه، ولی متاسفانه ما در منطقه‌ای وجود داریم که به هر حال همواره با مشکل جنگ، درگیری های منطقه‌ای مواجه هستیم. باید تلاش بشه برای لازم الاجرا کردن کنوانسیون ها، توافقات بین المللی که وجود داره در برخورد با کشورهایی که به هر حال به نوعی ناقض قوانین مقررات مربوط به محیط زیست هستند و بدون هر گونه در حقیقت تسامح و اغمازی به تناسب ارتکاب جرم اقدام بشه. ولی در مورد سایر مواردی که وجود داره، بس آلودگی های نفتی، پسماند های ویژه، در مورد اینها در واقع قوانین بین المللی وجود داره، کنوانسیون های بین المللی که به هر حال ایران هم جز اونا هست، جز متعاهدینش هست و کشورهای منطقه به هر حال باید که در واقع اون رو رعایت کنن. به خصوص که به هر حال ما امروزه با پیشرفت فناوری‌های مدرن جنگی در حقیقت خطرات جنگ هم به شدت افزایش پیدا می‌کنه. سلاح‌های جدید، مواد شیمیایی جدیدی که وارد میشه، با پیشرفت تکنولوژی نظامی، سلاح‌های متنوعی که به هر حال پیچیدگیشون روز به روز بیشتر میشه، این آثار تخریبی زیست‌محیطی بیشتر میشه. به هر حال بررسی های برنامه محیط زیست سازمان ملل یونپ نشون داده که حداقل در 60 سال گذشته 40% از تمام درگیری های داخلی به نوعی با بهره برداری از منابع طبیعی مرتبط بوده و این نوع درگیری ها میتونن مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست اثرگذار باشن. جنگ های مختلفی که انجام شده طی دهه های گذشته، آثار و عوارضی که وجود داشته، همه این رو نشون میده. در مقدمه بحث اشاره کردن به جنگ 8 ساله ایران و عراق که به هر حال اثراتی که گذاشته، فقط در استان ایلام آلودگی های زیادی رو بر جا گذاشته، از آلودگی که بر مراتع گذاشته، تخریب، خسارات وارده بر مراتع استان ایلام، حیات وحش، محیط انسانی، چشمه ها و رودخونه هایی که وجود داشته، همه اینا واقعا به نوعی هستش که در واقع میتونیم بگیم غیر قابل تخمین هست. ولی خب این اثرات موندگار هست، یعنی شاید تا یه حدی بشه ترمیم پذیر باشه و قسمت عمدش واقعا غیر قابل ترمیم و در واقع برگشت هست. این که حالا روزی رو ما با این عنوان در حقیقت نامگذاری بکنیم قطعا میتونه باعث جلب افکارمون بشه، در واقع توجه هرچه بیشتر مجامع مختلف بشه که آثاری که میتونه جنگ، عوارضی که میتونه عوارض مخرب جنگ باشه بر جوامع انسانی، بر موجودات زنده، بر اکوسیستم هایی که وجود داره و میتونه که آثار و پیامدهاش واقعا غیر قابل جبران باشه.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 3900 رو به خاطر بسپارید. هیچ کسی پیدا نمیشه که از گل و گیاه خوشش نیاد. گیاهان روحیه ما رو عوض میکنن، فضای خونه ما رو زنده و شاداب میکنن و فواید زیادی هم برای ما دارن. ما در بخش گلدون برنامه بهترین راهکارها رو برای نگهداری صحیح از گیاهان در خونه به شما آموزش میدیم. این بخش رو با هم میشنویم.
به نام خدای مهربون. سلام، من مهرداد میرزایی هستم. امروز میخوام یکی از گونه های جذاب و زیبای گیاهان آپارتمانی رو بهتون معرفی بکنم، گیاه دفینباخی های کاملیا که به نام گیاه دفینباخی های مینیاتوری هم حتی در بازار میشناسنش. گیاه دفینباخی های کاملیا جزو گیاهانیه که نگهداریش خیلی سخت نیست و میتونید راحت ازش نگهداری بکنید و از زیبایی این گیاه لذت ببرید. تنوع رنگی که روی برگ ها هست خیلی جذابه و چشم هر بیننده ای رو به خودش خیره میکنه. و اما روش نگهداریش خیلی مفید و خلاصه بهتون بگم که خیلی مناسبه برای محیط های آپارتمانی با نور ملایم غیر مستقیم. نور برای گیاه جزو اصلی ترین نکاتیه در نگهداری. این گیاه رو باید جایی نگهداری بکنه خوب اما غیر مستقیم به برگ‌هاش تابیده بشه تا تنوع و زیبایی برگ‌هاش حفظ بشه و از بین نره. اگر نور خوب نداشته باشه این ابلقیت خودش رو یواش یواش از دست میده و تقریبا رو به سبزی میاره. و نکته بعدی آبیاری این گیاه هست. در آبیاریش باید خیلی دقت بکنید چون آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه و ساقه این گیاه میشه. در فصل تابستان که فصل گرم ساله هر 3 روز یا 4 روز یک بار این گیاه رو آبیاری بکنید. هر بار که آبیاری میکنید این گیاه رو غرقابی نکنید. مقداری آب بدید که کامل سطح خاک به عمق 10 سانتی متر رطوبت نسبی خودش رو حفظ بکنه. برای آبیاری گیاهانتون از آب بدون املاح استفاده بکنید. اینجوری به حیات گیاه صدمه نمیخوره. و نکته بعدی در مورد خاک و بستر این گیاهه. از خاک برگ ترکیب با خاک پرلیت برای این گیاه میتونید یک بستر مناسب بسازید در گلدون که هم رشد خوبی داشته باشه و هم شادابی خودش رو حفظ بکنه. این گیاه احتیاج داره سالی یک بار گلدونش رو عوض بکنید چون رشد خوبی داره و اگر گلدونش رو عوض نکنید گیاه بستر مناسب برای رشد نخواهد داشت. معمولا تعویض گلدون گیاه باید در فصل بهار انجام بشه، در اواسط بهار قبل از گرم شدن هوا این کار رو انجام بدید. و نکته بعدی در مورد تکثیر این گیاه، میتونید از طریق قلمه در اوایل بهار و یا اواخر زمستون اقدام بکنید. این گیاه رو درون خاک مخصوص قلمه و یا در آب میتونید ریشه دار بکنید. و البته دمای ایدئال نگهداری این گیاه بین 19 تا 25 درجه دمای ایدئالیه. در فصل زمستون خیلی مواظبش باشید از سرما دور نگه دارید که میتونه به گیاهتون آسیب جدی وارد بکنه. امیدوارم که شما هم مثل من علاقمند باشید به طبیعت و در منزل یا محل کارتون حتی شده یه گیاه کوچولو نگهداری بکنید و از زیبایی و نعمتهایی که خداوند برای ما آفریده نهایت بهره‌مندی رو ببرید. تا معرفی یه گیاه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شما همراهان سیاره آبی هم میتونید تخلفات و مشکلات محیط زیستی رو به ما اطلاع بدید. پس شماره پیامک 3900 رو فراموش نکنید. به چند نکته درباره پسماند توجه کنید. پسماند یا زباله که طلای کثیف نام گرفته برای ما شده بلای جان. فقط با کمی مسئولیت پذیری بیشتر میشه این بلا رو تبدیل به طلا کرد. ما معمولاً تفکیک از مبدأ رو جدی نمیگیریم. مصرف رو کاهش نمیدیم. تفاوت پسماند خوشگوتر رو نمیدونیم. بین شیشه و پوست میوه فرق نمیذاریم. پوشک بچه و نون خشک رو توی پلاستیک می‌ریزیم. هر لحظه که دلمون خواست کیسه زباله رو سر کوچه و خیابونمون رها می‌کنیم و اینجوری میشه که به طبیعت آسیب می‌زنیم. طبیعت در هر زمان و فصلی زیبایی خاصی داره. از صبح تا شب تغییراتی بسیار ظریف و ملایم داره که ما به سختی میتونیم متوجه اون بشیم. نگهبان این طبیعت باشیم. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز بود. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.